14 و 30 دقیقه و دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه زنده رادیو گفتگو باشید. گفتگوی اقتصادی عنوان برنامه است که تقدیم حضورتون میشه با این موضوع: چالش‌های دولتی بودن بخش‌هایی که در حیطه وظایف دولت نیستند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم همراهی شما. شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی، زال حمایت از کالای ایرانی. من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همینطور می‌رفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت میگفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که میتونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بر دوش بگیره و کنترل و اداره، عرض کنم که هدایت، به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیره که بعدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیره، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
خب این هفته تصمیم داریم در مورد چالش درونی اقتصاد، عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در کشور صحبت بکنیم. امروز چالش‌های دولتی بودن بخش‌هایی که در حیطه وظایف دولت نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان. ایشان راه حل مشکلات اقتصادی کشور، مردمی کردن اقتصاد، تصدیگری نکردن دولت و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردند. در این برنامه به بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد می‌پردازیم. همراهمون باشید. بحث و گفتگوی خوبی انشاءالله خواهیم داشت همراه با میهمانانی که اینجا در استودیو همراهمون هستند و تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و البته شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید. اگر نقطه نظری داشتید یا سوالی داشتید با مون در میون بگذارید. ۲۷۸۶۱۰۳۵. این را بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. Thank you. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشیم. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، چالش‌های دولتی بودن بخشایی که در حیطه وظایف دولت نیست موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست. بزرگوارانی که در استودیو همراهمون هستند، جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت، آقای دکتر محمد رضا طلایی که عضو اتاق بازرگانی ایران هستند، آقای دکتر سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه بازرگانی اقتصادی، همکار ارجمندم سرکار خانم نرگس معززی هم از باشگاه خبرنگاران جوان ما رو همراهی میکنند. آقای میرصالحی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه.
سلامت باشین. جناب آقای طلایی سلام بر شما، خوش اومدیم به برنامه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
بله الان به من گفتم مهندس طلایی، من اشتباه گفتم دکتر، یعنی اشتباه من گفتن. و جناب آقای دکتر صفاری که درسته. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان گرامی. ان شاء الله بحث خوبی خدمتتون داشتیم.
انشالله که همینطوره. و خانم معززی عزیز سلام.
سلام، روزتون بخیر باشه. خدمت مهمونه عزیزی که اینجا هستن و شنونده عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. خب آقای صفاری میخوام با شما شروع بکنم. رهبر انقلاب در پیام راهبردی گام دوم که داشتن تو بخش اقتصادی که از چالش‌های درونی رو دولتی بودن همین بخشایی که در حیطه وظایف دولت نیست مطرح کردن. میتونید بهمون بگید این چالش دقیقاً به چه معنا هست و مصداقش چی میتونه باشه؟
واقعیت این هستش که نقش دولت در اقتصاد، دو طیف مختلف ما در اقتصاد داریم. یکی بحث اقتصادی که خیلی لیبرال هست و دولت فقط صرفاً تأمین امنیت هست، میگن خیابانگرد شبگرد به قول اصطلاح اقتصادی ها، که خیلی قدیم بود، مثل فیلم وسترن که طرف کلانتر بود، فقط امنیت ایجاد میکرد. تا دولت های بسته ما داریم که مثل اقتصاد بسته که حالا کمونیستی میگن، که دولت به تک تک اجزاء خانواده، حتی به نوع غذا و پوشاک مردم هم دخالت میکرد. و الان ما در دنیا، حالا میتونیم بگیم کره شمالی هنوز در اون قسمت کمونیستی هستش، اما اقتصاد دیگه به این نحو نیستش. بس این هستش که الان یکی از سوال اصلی اقتصاد، دولت چقدر باید تو اقتصاد باشه. جایزه نوبل 5 سال پیش فرانسوی گرفت و به این نتیجه رسید که دولت باید بیش از 20% اقتصاد نباشه. و
اینو کی تعیین کرد؟
اولین فرد بود که فرانسوی که جایزه نوبل رو گرفت. و بحث این بود که چقدر دولت، یک از سوال اصلی که دولت چقدر باید باشه.
بله.
اما گفت دولت باید 20% باشه، اما در شرکت‌های بزرگ مثلا ایران خودرو و سایپا، شرکتی که قیمت‌های کالای اونا زندگی افراد تحت تاثیر قرار میده، باید ناظر باشه، به عبارت رو نحوه قیمت گذاری اینا دخالت کنه و نذاره که به عبارت این حالت انحصاری باعث بشه که اجاف بشه به مردم. جالب بدونید که در اصل 40 مقام معظم رهبری سال 88 که بند جی میشد تکمیل کرد و اعلام کرد، اصل 44 5 تا بند داره. بند اولش اینه که دولت باید کوچیک بشه، همین برنامه شماست. اصل دومش اومد گفت که باید اقتصاد به 3 بخش تقسیم بشه: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و تعاونی. قرار شد خصوصی 55% باشه، 25% تعاونی باشه و فقط 20% دولتی باشه. یعنی همون چیزی که در دنیا هم تشخیص داده، مقام معظم رهبری تو اونجا تصریح کرد، حتی تو بند جیمش اومد تصریح کرد، مثلا به جز 7 بانک تخصصی بقیه خصوصی، بجز بیمه ایران و بیمه مرکزی بقیه بیمه خصوصی. حتی اومد به باز تک تک عامل، مثلا توی برق شما تولید و توزیع برق خصوصی، انتقال و دولتی باشه، تک تک رفرانس ها رو گفت. بند چهارش اومد گفت درآمد هایی که از اینجا میاد فقط بخش درآمدی نیست، بحث سیاستی هستش. پس وقتی شما اقتصاد دولتی خصوصی میشه، میخواد افیشنس بشه، میخواد کالا بشه، پس یه عده بیکار میشن و بعد بیمه بیکاری برای اینا داشته باشیم، بعد شرکت ها آماده ادغام در اقتصاد جهانی کنیم. یعنی بند چهارش اومد درباره درآمدهای این خصوصی سازی مطرح کرد از 44، و بند پنجش بحث ایجاد شورای رقابت مطرح کرد که از اقتصاددان ها از جای مختلف باشن که نذارن انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل بشه. مقام اعظم رهبر دقیقا بر این اعتقاد هستش که اگر میخوایم ما کالا باشیم، افیشنس بشیم، در گام دوم بعد از 44 واقعا اجرا بشه. از 44 یعنی دولت باید کالا رو به مردم واگذار کنه و صرفا قاعده و قوانین رو تنظیم کنه. به عبارتی مثل یه مسابقه هستش که داور و تنظیم مقررات دست دولت هست، اما بازیگرها عملا بخش خصوصی و تاوانی و حالا عمومی هستن که بخش انجام میدن. ما در یه مقطع خصوصی بود که واقعا وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم 10% خصوصی واقعی بود، خصولتی بود، بیشتر واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی بود یا به صندوق‌های تامین اجتماعی بود که همه بازم مدیراشو دولت داره تعیین می‌کنه و اون نفذش هم انجام نشد. یا فرضاً سهام عدالت که قرار شد بخش تاوانی باشه، می‌بینیم بازم اون اتفاق که مقام معظم رهبری مد نظرش بود اجرا نشد. در فرمایشاتی که 40 سالی دوم اعتقاد داره واقعا اجرای این، یعنی دولت برگرده کارها رو واگذار کنه به مردم، همون بند الف دولت کوچک بشود. متاسفانه آمارهای رشد مخارج دولت می‌بینیم سرسام‌آوره. یعنی ما از سال 88 نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه به شدت دولت در حال افزایش.
خیلی متشکرم آقای میرسالی، شما هم نقطه نظرتون در خصوص این چالش بفرمایید، اصلا مفهوم سازی بکنیم ببینیم دنبال چی هستیم، در تکمیل صحبتایی که آقای صفاری داشتن.
بله، عرض کنم خدمت شما که در خصوص خصوصی سازی شد ما باید برگردیم به دولت مرحوم هاشمی که این کار خصوص سازی در اون دولت شروع شد. اما قبل از اینکه این خصوص سازی شروع بشه، در واقع یک سری شرکت هایی بودن که در اختیار دولت بودن. این شرکت ها به جهت اینکه مدیریت خوبی نداشتن و درست مدیریت نشده بودن و دور بهره‌وری خوبی نداشتن، اغلب شرکت‌هایی بودن که با ضرر مواجه بودن، شرکت‌های بروزی نبودن. تصمیم گرفتن واقعا خصوص‌سازی هم بکنن، این شرکت‌ها رو به بخش خصوصی واگذار بکنن. اون موقع هنوز بورس به این شکل راه‌اندازی نشده بود، بایستی که از طریق مزایده و اینجور چیزا به بخش خصوصی واگذار میکردن. بخش خصوصی هم وقتی میدید که شرکت هایی هستن که سودده نیستن، علی‌القاعده نمیامد جلو که اینها رو بخره. تصمیم گرفتن همین نسخه در واقع خصولتی رو پیچیدن که در واقع دولت میاد از به نوعی از قانون تجارت یه جورایی سوء استفاده میکنه، یک شرکت رو قانونن خصوصی میکنه ولی در اختیار خودشه، مدیریتش مدیریت دولتیه. این در واقع خصوصی نشده. این شرکت ها مشکلشون اینه که تا زمانی که سود میکنن شرکت خصوصی هن، همچی که نتونن سود بکنن و ضرر میکنن آویزان دولت میشن و میخوان از دولت یه خلاصه امکاناتی رو بگیرن تا بتونن این ضرر و زیانشون رو به یه شکلی جبران بکنن. بنابراین این خصوصی سازی نیست، اصلا این نسخه خصولتی بدترین شکل قضیه است. اگر 100% دولتی بود خیلی بهتر از این بود که خصولتیش بکنن. نه خصوصی میتونه درست کار بکنه، اون فکر لازم رو بذاره، اون توان و فعالیتش رو بذاره که بتونه اون شرکت رو در واقع سوده بکنه، بنا دولتیه که درست بتونه نظارت بکنه.
شما معتقدی که هر فعالیت اقتصادی نباید به دولت واگذار بشه؟
فعالیت دولت ببینید، دولت در حدی که جناب آقای دکترم فرمودن، حد اکثرش که حتی من که اعتقاد دارم حتی 20% هم حتی زیاده، با چون اصلا وقتی ما یه بنگاه اقتصادی داریم تشکیل میدیم، بنگاه اقتصادی میخواد کار تجارت بکنه، کار تولید رو انجام بده و این بایستی که در رقابت با سایر بنگاه دیگه کار خودش رو انجام بده. وقتی به دولت میدیم، این بحث رقابتی یا تولید رقابتی از بین میره و اون بنگاه دیگه نمیتونه بنگاه سوددهی باشه یا بنگاهی باشه که در مقایسه با سایر بنگاه بتونه تولید رقابت پذیر رو داشته باشه. بنابراین این کار اصلا ماهیتاً باید در حوزه بخش خصوصی انجام بشه.
خیلی متشکرم. حالا قبل از اینکه آقای طلایی هم در این باره اظهار نظر بکنن، به من گفتن که خانم مهنوش مفتوح مدیر کل دفتر مطالعات آمار و برنامه‌ریزی سازمان خصوصی هم به جمع اضافه شدن. خانم مفتوح سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خدمت
خیلی متشکرم. اجازه میخوام که آقای طلایی هم در خصوص این چالشی که داریم در مورد صحبت میکنیم و اون هم دولتی بودن بخشایی که در حیطه وظایف دولت نیست اظهار نظر بکنم و بعد برگردیم به شما هم از شما سوال بکنیم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. آقای طلایی بفرمایید.
دولت باید تسهیل کننده قوانین و مقررات باشه. همونطور که فرمودند، هر چقدر دولت بزرگتر بشه، هزینه های نگهداری خودش افزایش پیدا میکنه و عملا اون هزینه ها داره بر جامعه فشار وارد میکنه. کشورهای پیشرو اقتصادی رو اگر ما بررسی بکنیم، متوجه میشیم که اینها به دلیل اینکه کلیه امور اقتصادی رو به بخش خصوصی واگذار کردن، خیلی چابکتر دارن حرکت میکنن و رونق اقتصادی رو تو کشور به وجود میارن. مقام معظم رهبری بر اساس گزارشاتی که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که با مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی زیر مجموعش دریافت کرده بودن، چند ماه قبل عنوان کردن که دولت حرف اتاق بازرگانی رو بشنوه، باشون جلسه بذاره و مذاکره بکنه. این نشوندنده اینه که دیدگاه ایشون به سمت باز شدن فضای اقتصادیه، به سمت واگذاری کلیه امور اقتصادی به بخش خصوصی که حالا متولیش اتاق بازرگانیه به عنوان خانه فعالان اقتصادی. ما هر چقدر بتونیم فضا رو باز بکنیم برای فعالین اقتصادی، خودشون کلیه امورشون رو به عهده میگیرن و حرکت میکنن. امسال اگر نگاه بکنید، از فروردین ماه که موضوع ارز به وجود اومده تا به امروز، هر آنچه که بخش خصوصی عنوان کرده بوده دونه به دونه اجرا شده. مثلا ما هفته گذشته بحث واردات در مقابل صادرات رو بالاخره دولت پذیرفت و داره انجام خواهد شد و بانک مرکزی آقای همتی هم این رو شب گذشته اعلام کردن. خب این نشون دهنده اینه که پس بخش خصوصی تصمیماتی رو که گرفته، مشاوره هایی رو که اعلام کرده به دولت، درست بوده. فقط دولت در تصمیم گیری این که کی اینو باید به اجرا بذاره یه مقدار تأخیر داشته و هزینهش رو به دوش کشور گذاشته. پس ما باید کاری بکنیم که دولت به سمت کوچک شدن و شنونده شدن و اینکه نیازهای بخش خصوصی رو به نحو احسن بررسی بکنه و مشاوره هاش رو گوش بکنه و بر اساس اون تسهیل بکنه قوانین مقررات.
خیلی متشکرم. سرکار خانم مفتوح، شما مدیر کل دفتر مطالعات آمار و برنامه‌ریزی سازمان خصوصی سازی هستید. بحث خصوصی سازی چیزی است که همه متفق القول هستند در موردش و معتقدند که ضرورتی است که باید اتفاق بیفته، اما یک بخش مهم و به نظر من چالش پیش روی خصوصی سازی در کشور ما، حالا غیر از موانعی که برمیگرده به خود توان بخش خصوصی، فرهنگ و نگاه مردم نسبت به بخش خصوصی هست. ما در کارخانه نیشکر هفت‌تپه اعتراضاتی که بود می‌دیدیم که کارگران مایل بودن که در واقع این از حالت بخش خصوصی در بیاد و دولتی بشه، علی رغم اتفاقی که افتاده بود، یا در موارد مشابه هم همین خواسته رو از پرسنل داشتیم. شما فکر، چون توی معهد دفتر مطالعات کار میکنید، آیا بررسی شده که اصلا نگاه مردم و خواست مردم و مطالبه مردم مبنی بر این که دولت تصدیگرش کاهش بده چگونه هست؟
خواهش میکنم خدمتتون باید عرض کنم اشارات درستی داشتید راجع به این که یک دید علاقه به دولتی باقی ماندن توی کشور ما حالا به درست یا به غلط وجود داره. این دیدگاه رو در واقع نه فقط توی عوام جامعه در واقع داریم مشاهده میکنیم، بعضا توی خواص جامعه هم متاسفانه شاهد این دیدگاه هستیم که ترجیحشون برای این است که امور، حتی امور تصدیگری، کماکان در دست دولت باقی بمونه و شاید فکر میکنند که این مسئله در واقع
حمایت و امنیت بیشتری براشون میاره.
بله بله، یعنی یه همچین دیدگاهی رو وجود داره و تا اینکه این دیدگاه اصلاح نشه و تا اینکه خواص جامعه، حتی مسئولین و دستاندرکاران بعضن اعتقاد واقعی به این مسئله پیدا نکنند، نمیتونیم در واقع از عموم جامعه انتظار دیگه.
شما بررسی کردید از این موضوع که مثلا ما چطور میتونیم، چون اولین قدم به نظر میشه که این باشه، یعنی مردم اعتمادشون به بخش خصوصی زیاد بشه و بخش خصوصی رو طلب بکنن به عنوان یک مطالبه که بیاد مشارکت بکنه، نه در مواردی که مردم فکر میکنن که حتی مثلا کارمندایی که برای دولت کار میکنن ترجیحشون اینه که در ساختار دولتی باقی بمونن تا اینکه برن به بخش خصوصی، اون هم به دلایل متعددی که من سوالم دقیقا از شما اینه که آیا این بررسی انجام شده که چرا مردم این مطالبه رو دارن و چه راهکارهایی برای رفع این موضوع وجود داره؟
البته خب این مسئله یک مسئله زمانبره و فرهنگ سازی و اینکه عموم مردم این اعتقاد،
نه اینکه ما دلایلشو بدونیم، راهکارشو بدونیم که حالا نتیجه تحقیق و پژوهش دیگه.
بله، در واقع در این زمینه مطالعاتی هم شده، اینکه تجربه دیگر کشورهای دنیا رو داشته باشیم سر اینکه برای اینکه این اتفاق توی در واقع عموم مردم به وجود بیاد و این فرهنگ سازی در جامعه به وجود بیاد چه راهکارهایی رو در پیش گرفتن.
بله، مثل اینکه آقای صفاری پژوهش شروع می‌کنه اشاره بکنین. آقای صفاری
اعتقاد دارم اصل 44 رو که گفتن واقعا ما بند 4مش رو اجرا نکردیم، یعنی بند 4مش که مقام معظم رهبری گفته بود که درآمدهای این خوستازی صرف بهینه‌سازی، صرف بیمه بیکاری این کارگران هفت تپه بشه. به عبارت ما خوستازی رو برداشتیم، کسب درآمد تو بودجه دیدیم. اگر قرار بود خوستازی واقعی انجام بشود، دقیقا این افرادی که بیکار میشوند تحت بیمه بیکاری باید قرار بگیرن، نه اینکه دوباره بیفته هزینهشون رو بخش خصوصی که اینا رو گرفته و دوباره اونا تمایل پیدا کنن. آره قبلا که خیلی راحت تر بودیم.
آره تربیت بیمه هم میتونه یک راهکار باشه، اما با این شرایط که الان بیمه بیکاری مثلا من بیکار بشم،
نه نه چقدر به من میگه باید بند 4 اصل 44 میگه باید درآمدهای خودسازی خرج دو قسمت بشه، یکی بیمه بیکاری افرادی که بیکار میشن یعنی برنگردن، دوم بهینیابی و تکنولوژی این شرکت ها. ما متاسفانه خودسازیمون تو این دو قسمت مقفول مونده، یعنی درآمد خودسازی تو بودجه است، فروش داراییس میاد تو بودجه، همه الان دیروز بودجه تصویب شد و میبینن خرجش میکنن، یعنی کسی فکر نمیکنه که خودسازی یک سیاست است نه یک درآمد.
بله.
و چون درآمدی نگاش میکنن متاسفانه مشکل.
بله خیر مفتو، اگه پاسخ بدین بفهمم شما.
خواهش میکنم. به مصارف حاصل از واگذاری و اشاره کردن، بله توی در واقع هم سیاست ها، سیاست کلی بند دار مصارف حاصل از واگذاری ها تبیین شده، من توی ماده 29 قانون اساسی 44 و همچنین آیین‌نامه مربوط به اون که تدوین شده در خصوص مصارف حاصل از واگذاری صحبت شده. البته راجع وقتی بیمه بیکاری حرف میزنیم، قبل از اینکه مصارف یا منابع حاصل از واگذاری برسیم، توی ماده 16 قانون اساسی 44 در واقع این دیده شده و حالا هیئت واگذاری یا عملا دولت رو با کمک دستگاه تخصصی زیربط موظف کرده که نیروی کار شرکت مشمول واگذاری رو قبل از واگذاری به نحوی تعیین تکلیف بکنه و در واقع اگر باید به هر شکلی تعدیلی توی نیروی کار اتفاق بیفته و یا بیمه بیکاری باید در واقع برای این نیروی کار تعبیه بشه، قبل از اینکه این واگذاری اتفاق بیفته عملا باید دولت این کار رو انجام بده. بله اعتقاد داریم که شاید این کار به خوبی انجام نمیشه، یعنی اون اصلاح ساختار یا فراهم کردن بستر قبل از واگذاری برای خیلی از شرکت ها به اون شکلی که باید اتفاق بیفته نمیفته و همین باعث میشه که یک شرکتی رو با یک نیروی کار مازاد در واقع ما به بخش خصوصی منتقل میکنیم و همین بخش خصوصی خب طبیعتاً در حکم که باز قانون و قراردادهایی که سازمان خصوصی با خریدار میبنده اون رو مکلف میکنه که این نیروی کار رو باید حداقل 5 سال پس از واگذاری حفظ بکنه، ولی میبینیم باز حتما چالش هایی رو در این خصوص بخش خصوصی باهاش مواجه میشه
که همین بندم خلاف عملا، یعنی بخش خصوصی اگر میخواد افیشنت کنه، اگر میخواد بهره وری رو ببره بالا، بعد تعدیل کنه، بعد اصلاح ساختار کنه. همین بندی که شما تا 5 سال حق ندارید نیرو تعدیل کنید، یعنی آن افیشنسی تا 5 سال بعد ادامه پیدا کنه چون خصوصی شده. خلاصه
حالا یه چیزی که حقیقتش من میخواستم بهش اشاره بکنم، توی قانون هستش ارشاد یه نظامنامه وجود داره تحت عنوان نظامنامه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها، که در واقع توی این نظامنامه یه کمیته‌ای رو در نظر گرفته که توی این کمیته فارغ از اینکه حالا سازمان خصوصی سازی به عنوان طرف دولت یا حضور داره، بخش هایی مثل مسئول مطبوعات، صدا و سیما، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی هم حضور دارن. اگر اون نظامنامه رو در واقع به خوبی که حالا این یکی از اصرارهای سازمان خصوصی سازی هست که این کمیته رو بیش از پیش ما فعال بکنیم و بتونیم در واقع که یکی از کارهای اصلی که در راستای این نظامنامه میتونه انجام بشه همون موضوع فرهنگ سازیه، آشنا کردن بیشتر مردم با خصوصی سازی و اینکه خصوصی سازی این نیست که فقط در واقع یک شرکت از دولت گرفته بشه به بخش خصوصی و نگرانی ها در واقع خدای نکرده بخواد برای نیروی کار اون شرکت ها پیش از واگذاری یا حین واگذاری یا بعد از واگذاری به وجود بیاد. الان هر چقدر بیشتر آشنا بشن، امیدواریم که در واقع با اجرایی کردن بهتر بیش از پیش این نظامنامه بتونیم یه ذره از این جذب روانی که شاید وجود داره رو تعدیل بکنیم.
بله خیلی متشکرم. این چند دقیقه دیگه همراهمون باشید خانم مفتو، اگر امکانش باشه برگردیم بهتون. خانم معزز شما،
من یه سوالی هم از خانم دکتر داشتم که این بحث اهلیت واگذاری ها به کجا کشیده شده و قرار بود یه اصلاحاتی توش صورت بگیره. وزیر هم دیروز گفتن که این هفته جلسه دوباره تشکیل خواهد شد. آیا تغییری تو این شناسایی اهلیت برای واگذاری قرار پیش بیاد یا همون منوال قدیمه که به قول آقای پوریوسنی یک بار به من گفتن که مصاحبه داشتی، میگفتن من به من توی بند اهلیت ها نگفتن که این شرکت رو به یک ماست فروش واگذار نکن، به من گفتن اگر اهلیت رو داشته واگذار کن. اما میبینیم که یک شرکت مثل هفت تپه وجود میاد، قرار اهلیت ها تغییر کنه مواردش یا خیر؟
میتونم پاسخ
بدم؟ بله بله حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته‌ای رو که آقای دکتر دشپسند اشاره فرمودن، بله هم هفته گذشته جلسه هیئت واگذاری، دوشنبه گذشته جلسه هیئت واگذاری برگزار شده و در واقع دستور اصلی جلسه هم موضوع در واقع بررسی یا عملاً بازنگری سیاست‌های مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری ها بوده و هم انشاءالله فردا هیئت واگذاری جلسه رو در ادامه جلسه هفته پیش دارن، ولی خب هنوز تصمیم قطعی و یا مصوبه قطعی در این خصوص نبینیم. بعد اینکه آیا سیاست های مرتبط با واگذاری نیازمند بازنگری هست یا نگرفته نشده، جلسه فردا شاید این مسئله یه ذره بیشتر تبیین بکنه. اون مسئله که اشاره فرمودن اهلیت مربوط به خریداران، چارچوب های همین الان هم در واقع در چارچوب قانون مقررات مربوط به اون دیده شده و در واقع در چارچوب همین قوانین مقررات هم اینا سازمان خصوصی رعایت میکنه. اون چیزی که هست الان در چارچوب قوانین مقررات موجود، اهلیت به اون مفهوم که باید به یک فرد خاص یک شرکت واگذار بشه برای همه واگذاری ها دیده نشده و برای واگذاری ها یا شرکت های خاصی به تشخیص هیئت واگذاری ممکنه در واقع محدودیت هایی برای نوع خریدار یا ماهیت خریداری که داره مراجعه میکنه دیده بشه، کما اینکه قبلا هم بوده و الان هم اگر باشه حتما سازمان خصوصی سازی این مسئله را رعایت میکنه و اگر یک مصوبه در واقع از هیئت واگذاری صادر بشه سازمان خصوصی سازی مکلف هم توی آگهی مربوط به واگذاری و هم تو حین فرایند در واقع برگزاری مزایده و تعیین برنده مزایده و هم توی چارچوب‌های قراردادیش حتما این ضوابط رو ببینه. ولی اون چیزی که مهمه این رو باید نباید فراموش بکنیم که کسی که میاد و حالا شرکت میخره یا هر کسی دیگه ای که یک نوع سرمایه گذاری رو انجام میده نباید در واقع انتظار داشته باشیم که مالک عیناً همون مدیر باشد. ما باید از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که یک مدیر ما